أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله چهار که مربوط بود به مواردی که مالک ثوب اذن در تصرف در این ثوب برای نماز می‌دهد، مرحوم سید این مسئله را در دو صورت عنوان فرمودند. صورت اول جایی هست که اذن به شخص خاص بدهد در نماز خوندن در این لباس. صورت دوم هم جایی بود که اذن به نحو مطلق مالک اذن بدهد به نماز خوندن در این لباس به نحو مطلق، مقید به شخص خاصی نیست، به نحو مطلق. در صورت اول که به شخص خاص مالک اذن بدهد که بیاد در این میتوانی در این لباس نماز بخوانی، مرحوم سید فرموده بودند که در این مورد اون شخص معزون میتواند در این مال نماز بخواند، ولو این مال هنوز به غصبیتش باقی هست، ولی اون معزون میتواند در این مال نماز بخواند، در این ثوب نماز بخواند، چه معزون غیر غاصب باشد چه معزون خود غاصب باشد، فرقی بین این دو شق نیست. این صورت اول این بود. در عبارت مرحوم سید هست که خصوصا اذا کان اون معزون غیر غاصب، خصوصا به نسبت الى غیر الغاصب، اذا اذن المالک للغاصب او لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیه صحت این صلاة، خصوصا به نسبت الى غیر الغاصب، فرموده بین غاصب و غیر غاصب فرقی نیست، مخصوصا در غیر غاصب که دیگه وجهی برای اشکال نیست. حتی در غاصب هم میتوان حکم به صحت کرد تا چه رسد به غیر غاصب. تعبیر خصوصا در عبارت مرحوم سید در مسئله چهار آمده است. مرحوم آقای حکیم در ذیل همین عبارت در مستمسک فرموده هذه الخصوصیه غیر ظاهره، این که شما تعبیر فرمودید مخصوصا غیر غاصب این وجه نداره، غیر غاصب خصوصیت نداره، بالاخره این شخص این مالک اجازه داده است به تصرف در این ثوب للصلات، چه این را به غاصب اجازه بدهد چه به غیر غاصب، هر دو علا نحو واحد هستند، فرقی امتیاز ندارد غیر غاصب. تا شما با این تعبیر را در مسئله داشته باشید که خصوصا به نسبت الى غیر غاصب، این فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی از این اشکال مرحوم آقای حکیم جواب دادن. حاصل جواب اینه که اینجا خصوصیت هست، این که مرحوم سید فرمودن خصوصا غیر غاصب به خاطر اینکه در غاصب اشکالی وجود دارد که اون اشکال در غیر غاصب وجود ندارد، ولو اون اشکال جواب هم داده بشه ولی بالاخره یه اشکالی در خود غاصب وجود دارد که باید اون اشکال حل بشه، ولی در غیر غاصب اون اشکال وجود ندارد. در غاصب یعنی در جایی که مالک به غاصب اذن بدهد به صلات در این ثوب چه اشکالی وجود دارد؟ فرمودند دو تا اشکال اینجا در حکم این صلات، صلات غاصب هست، یه اشکال از جهت موضوع، یه اشکال از جهت حکم. اشکال از جهت موضوع اینه که با فرض این که خود این شخص غاصب غصب کرده است، اگر مولا اجازه بدهد، مالک ثوب اجازه بدهد که این شخص درش نماز بخواند، دیگه این تصرف غاصب در این صوب از عنوان قسمیت خارج میشه، قسم نیست. اونی که موضوع بحثه اینه که مع بقاء القسمیه آیا نماز صحیح هست یا نماز صحیح نیست. نماز صحیح باشد به خاطر اذ، در این حال قسمیت هم باقی باشد. در جایی که مالک به خود قاسم اجازه بدهد که در این لباس نماز بخواند، خب با این اجازه دادن دیگه قصد منتفی میشه، ولو نمازش صحیح میشود، ولی دیگه مورد از مواد قصد نیست. روی این حساب از جهت موضوعی این دوتا عنوان با همدیگه جمع نمیشود که اذن به صلات داده بشود مع بقاء القسمیه. این اشکال من حیث موضوع. اشکال من حیث الحکم در جایی که مالک و صوب به قاسب بدهد، اشکال اینه که گفته شده به اینکه در جایی را که خود شخص زید قصد کرده بود این لباس را به خاطر حرمت قصد، بر او لازم هست که این مال مقصوب را هرچه زودتر فوراً به مالکش برگرداند. این مکلف به رد این مقصوب به مالک هست. فرض مختزای فرض قسمیت اینه که این شخص مأمور هست به رد این مال به مالکش، و وقتی مأمور به رد مال به مالکش باشه، به این زمینه بکنیم این مسئله اصولیه را که امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد خاص خودش را، موجب حرمت ضد خاصش می شود. خب اینجا این صلاتی که شخص الان بخواهد بخواند در این لباس، این ضد مأمور به اهم هست که رد مال الی مالکهی باشد. این صلات قابل تصحیح نیست، چون متعلق نهی شارع هست. وقتی که متعلق نهی شارع باشه، ولو خود مالک اذن هم بدهد، اذن مالک نمیتواند موجب نفی و کنار رفتن نهی شارع بشود. روی این حساب بله، باید حکم به بطلان صلات غاصب در این مورد بکنیم، ولو مالک اجازه داده. ولی اگر قسمیت باقی باشه، مقتضای بقای قسمیت اینه که این نماز باطل باشه. اینم اشکال حکمی. این که مرحوم سید در مورد اذن به غیر قاسب تعبیر خصوصا را به کار برد، به خاطر اینکه در قاسب این دوتا اشکال، یک اشکال از ناحیه موضوع، یک اشکال از ناحیه حکم وجود داره، که این دوتا اشکال در اذن به غیر قاسب وجود ندارد. روی نسا معلوم سیه تعبیر به خصوصا کرده. پس این دو نیست که خصوصیت نداشته باشد غیر قاسب، خصوصیت دارد غیر قاسب. خصوصیتش همینه که اصلا اونجا مجال برای این اشکالات نیست دیگه. در جایی که به غیر قاسب اجازه بدهد، و غیر قاسب که مأمور به رد نیست که، در جایی را که از جهت موضوعی هم او که قصد نکرده، برای او که حرمتی در کار نیست، تا اشکال موضوعی برای غیر قاسب مجال پیدا کنه. او مأمور به رد نیست، تا اشکال حکمی در مورد غیر قاسب مجال پیدا کنه. وجه خصوصیت این. ولی حالا با توجه به اینکه غیر قاسب خصوصیت دارد، در قاسب دو تا اشکال هست، آیا این اشکال ها اشکال تامی هستند و موجب می شود که مورد را ما از موارد صحت صلات مع بقاء القسمیه حساب نکنیم، یا اینکه نه این اشکال ها جواب داره؟ مرحوم آقای خویی فرمودن هر دو اشکال جواب دارد. اشکال اول که اشکال از ناحیه موضوع بود، جواب این اشکال اینه که در اینجا بله، اذن مالک به نماز خواندن قاسب در این لباس با حیثیت قسویت، با بقای قسویت تنافی نداره، به خاطر اینکه عنوان قسم انتزاع می شود از استیلای بر مال غیر من دون اذنهی و رضا. عنوان قسم از این استیلای بدون اذن و رضای مالک بله انتزاع میشه. چه این مالی را که شخص غاصب مستولی بر او شده است بدون اذن در او تصرف بکنه، تصرف به پوشیدن بکنه برای نماز، چه تصرف نکنه. تصرف خارجی در این مال غصبی، این یک عمل حرام آخری هست غیر از اون حرمت غصب. غصب به همون استیلای بر مال غیر بدون رضایت او هست. اگر کسی مستولی شد بر مال غیر و تصرف نکرد، یک حرام را مرتکب شده. ولی اگر مستولی شده و تصرف هم کرد، به نماز خوندن، به غیر نماز خوندن تصرف در این صبح کرد، این حرام آخری را هم مرتکب شده. خب وقتی اینطور، وقتی عنوان غصب از نفس استیلا استفاده انتزاع بشود و با تصرف ملازمه نداشته باشد، مرتبط نباشد، اون یه امر آخری باشه، از نظر موضوعی قابل جمع هست که این مال به غصبیت باقی بماند، در این حال نماز شخص، در این حال مالک اذن به تصرف در جهت صلاتی بدهد، حیثیت غصبیت باقی هست چون این شخص همچنان مستولی بر مال غیر هست. ولی مالک گفته که این تصرف به صلات که اگر من اجازه نمی دادم حرام آخری بود، من اجازه می دهم که این حرام آخر صادر نشود. این اذنی را که مالک در اینجا از مالک صادر می شود، این موجب کنار رفتن حرام دیگر هست، و الا اون حرام اول که حیثیت غصبیت باشه او سر جایش باقی هست. فرمودن که این با توجه به این که غصب از این از استیلا انتزاع می شود و تصرف عنوان آخر هست، ربما لا یرضی المالک بالغصب، مالک بله راضی به غصب نیست، یعنی اون حرام اول که استیلای بلا اذ باشه نسبت به او رفعیت نکرده، اون حرام منتفی نشده. ولی در و لا یزال یطالب به رد، همچنان میگوید که مال را رد بکن به من، مستولی شدی، بیجا مستولی شدی بر این مال، باید رد بکنی. الا ان حنانه علی الغاصب یمنعه عن الرضا به بطلان صلاتی، ولی به خاطر لطف و رحمتی که نسبت به اون غاصب دارد دلش نمیاد که نماز او باطل باشد، روی حساب اجازه میدهد به نماز خوندن در این، که با نماز خوندن، با اجازه دادن اون تصرف در شخص بشود حلال. و یدعوه بله یمنع عن الرضا به بطلان صلاتی و یدعوه الی الاذن فی هذا التصرف الخاص فی حین کونه ساخطا علی اصل الاستیلا، نسبت به قصد که استیلا بود همچنان ساخط هست، سخط دارد، ولی نسبت به تصرف که حرام آخر بود، این را به خاطر لطف و رحمتش از این اغماز کرده، این اجازه داده که نماز او صحیح باشه، از حرمت بیفته، حرمت نداشته باشه انتظار. ولا تنافی بین الامرین به وجه، از این اشکال در ناحیه موضوع، از این اشکال میشنوان جواب داد. از نسبت به اشکال عالم بند حالا این حالا یعنی فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال بیان شده، حالا هنوز مطلب تمام نشده. میگم الان در مقام در این بحث فعلی امروز ما فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم، اما این فرمایش تمام هست یا خود این فرمایش آقای خویی جواب از اشکال موضوعی تمام نیست، هنوز بحثش ادامه داره. میگم هنوز مرحوم آقای خویی اینجور جواب دادن از اشکال در نایه موضوع، از اشکال در نایه حکم هم جواب دادن که اشکال در نایه حکم جوابش واضح هست، چون امر به شیء که مقتضی نهی از ضد خاصش که نیست که تا این حرف را کسی ملتزم بگه که در اینجا این خود صلات می شود منهیونن. این مبتنی است بر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشه. ما در اصول این قاعده رو قبول نکردیم. اگر کسی بگوید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصم باشه، فرموده این نهی نهی طبعی غیریه، نهی طبعی غیری که کاشف از مفسده نیست که موجب فساد صلات باشد، روی حساب اشکال می شود. اشکال حکمی را جواب از اشکال حکمی واضح است که اون مقدماتی که درش به کار رفته در این اشکال حکمی به کار رفته، که مقدمه اصلی این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش از مقدمه رو ما قبول نداریم. پس مرحوم آقای خویی فرمودن که در غاصب، در اذن مالک ثوب للغاصب، دو تا اشکال، دو جهت از اشکال وجود داره، یکی از جهت موضوعی، یکی از جهت حکمی، ولو این دو تا اشکال وارد نیستن، هیچ کدوم وارد نیست، جواب داره هر دو اشکال، ولی به خاطر اینکه این دو تا اشکال فقط در غاصب موضوع مجال داره، در غیر غاصب مجال نداره، مرحوم سید اینجور فرمود. اینم جواب از اشکالات. آیا این فرمایشات مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکالها تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به اشکال جوابی که از اشکال در ناحیه موضوع دادن که فرمودن قصد انتظام می شود از عنوان استیلا و عنوان استیلا و اون نماز خوندن، تصرف در لباس به نماز خوندن، او فعل حرام آخری هست. مرحوم آقای تبریزی به این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال کردن. اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که اون حکم شرعی که در مورد غصب ثابت هست، حرمت امساک مال غیر بلا اذن بلا رضاهو هست. اونی که در مورد غصب ثابته این که شخص مال غیر را نگه بداره، این حرامه، چه در این نگه داشتنش به تصرف باشد چه به غیر تصرف. عنوان حرام در مورد غصب امساک مال غیر بدون رضایت اون، تصرف بکنه چه تصرف نکنه، علایالن این مساق امساک در مال غیر هست و بله حرام. خب اما اینکه بر شخص لازم هست که رد بکنه، مال غصبی را به صاحبش رد بکنه، این یه تکلیف شرعی آخر در موارد غصب نیست. رد، لزوم رد حکم عقل هست برای اینکه اون غصب حرام را به نهایت برسون، تمام بکنه دیگه، دست برداره. امساک حرام بود، برای اینکه این امساک حرام منتهی بشه، تمام بشه، خب راهی نیست مگه اینکه این مال به صاحبش تحویل داده بشه. لزوم رد وجوب شرعی حساب نمی شود، بلکه راه تخلص از حرام است. حرام امساک مال غیره. خب بر اساس این نکته و با توجه به این که اگر شخص بخواهد در اینجا مالک و سو بخواهد در اینجا از بدهد به تصرف در این لباس برای نماز خواندن، این اذن به تصرف به نماز خوندن متوقف هست بر اذن در امساک این غاصب، این ثوب را، و الا معنا نداره که بگه این نگه داشتن حرامه، جایز نیست، من اجازه نمیدم، ولی در این حال بخواد در این تصرف کنه. اذن در تصرف موقوف هست بر اذن در امساک، و فرض عدم الاذن در امساک بگه که من همچنان ساخط بر امساک هستم و نمیخواهم تو نگه داشته باشی، حتی در وقت صلات، حتی در اون زمانی که داری نماز میخونی، من نسبت به امساک ساخط هستم، تنزل نمی کنم از حقی که در امساک دارم که نباید تو امساک بکنی. اینو بگیم که این اذن در امساک نمی دهد، در این حال اذن در صلات می دهد، اذن می دهد در تستر به این صبح حال از صلات، اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. عدم الاذن فی الامساک با اذن در صلات در این صبح و تستر به این صبح حال از صلات قابل جمع نیستند. خب اگه فرض کردیم در اینجا فرض کردید که مالک اجازه داد به شخص که نماز بخواند، اگه گفتید اجازه داد نماز بخونه، معناش اینه که دیگه از اون منعش از امساک رفعیت کرده، دیگه نمیشه منعش از امساک باقی باشه، در این حال اذن در تصرف در صلات بده. اینو ما هم دیگه قابل جمع نیستن. در عرض هم امساک، در عرض هم اذن در تصرف به نماز خوندن با منع از امساک به نحو اینکه پردو به نحو مطلق در کنار هم دیگه قرار بگیرن، این قابل التزام نیست، با هم دیگه جمع نمیشه. روی این حساب اگر گفتید اذن هست، این معناش اینه که دیگه منع از امساک در کار نیست. بله در این مورد ممکنه از راه ترتب مشکل رو حل بکنیم، به این که مالک میگوید که من همچنان نسبت به امساک تو در این صبح ساخط هستم، از نای من مجاز در امساک نیستی، ولی به نحو ترتو و علا نحو تعلیق اگر امساک را ادامه میدهی در به جای کارهای دیگه نماز در این بخون، اذن میدهم در صلات در این صبح در تقدیر بقای امساک، امساک مورد منع من هست و اجازه در این نمیدم، ولی اگر تو نباید امساک را امساک صبح بکنی، ولی اگر امساک کردی تصرف دیگه انجام نده، با این صبح نماز بخون، نسبت به نماز خوندن در این لباس اذن میدم. به نحو ترتبی و تعلیق ممکن هست اذن در صلات با منع از امساک با همدیگه جمع بشود، ولی به نحو اطلاق قابل جمع نیستن. خب به نحو مطلق معنا نداره که هم قسویت باقی باشد، حرمت الامساک منع از امساک باقی باشد و هم شخص معزون در تصرف باشد، با ترتب مشکل حل میشه. این فرمایش مرحوم تبریزی که در حقیقت این اشکال موضوعی با قطع نظر از ترتب حل ندارد، ولی با التزام به ترتب مشکل حل میشه، با قابل جمع این اشکال موضوعی را میتوان جواب داد. ولی بله نه دیگه، نه همین در همین فرض مسئله که از جهت موضوع اشکال شده بود دیگه، اشکال من ناحیت الموضوع این بود که بقاء الغصبیه با اذن در صلات با همدیگه جمع نمیشه. اگر اذن در صلات داده یعنی از حیثیت غصبیت رفعیت شده، یعنی دیگه قسویت باقی نمونده، در این حالت خاص که حالت صلاتی هست قسویت در کار نیست، برخلاف اونی را که در عبارت مرحوم سید آمده بود که مع بقاء القسویه مالک اذن در صلات داده. اشکال من ناحیت الموضوع این بود که اذن در صلات با بقاء القسویه با هم قابل جمع نیستن، این اشکال در ناحیه موضوع. مرحوم آقای خویی از این اشکال در ناحیه موضوع جواب دادن. اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که این جواب تمام نیست، چون اونچه که در مورد غصب موضوع حکم شرعی هست، مورد حکم شرعی هست امساکه، و اذن در صلات چون متوقف بر اذن در امساک هست معنا نداره که نسبت به امساک مالک و صبح همچنان ساخت باشه، من بکنه از امساک در این حال اذن در صلات بده. اگر اذن در صلات داده معناش اینه که نسبت به امساک هم منعی ندارد دیگه. این یعنی در حقیقت از در حقیقت زنده کردن اشکال دیگه، یعنی اون اشکال نرنای موضوع، این اشکال صحیح هست، جواب شما اشکال رو حل نمی کند. ولی نکته ای که در فرمایشات مرحوم آقای تبریزی بود این بود که به ملاحظه باقت نظر از التزام به ترتب این اشکال در ناحیه موضوع اشکال واردی هست، ولی با ترتب مشکل حل میشه، اینو قابل جمع میشوند که هم قصویت باقی باشد، مولا منع از مالک و صبح منع از امساک بکنه، ولی در این حال اجازه بدن. این اجازه دادن به صلات ترخیص در تصرف صلاتی در این صبح چون ترخیص ترتبی هست اینجا ممکن است و محظوری در این قسمت نیست. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی این بود. مناقشه ای که در این قسمت وارد هست اینه که بله همونطور که مرحوم آقای تبریزی در اصول فرمودن، در فقه هم در مواردی تطبیق کردن، این در مواردی در فقه هم تطبیق کردن، ترتب در جایی معنا دارد که ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی ترکیب انضمامی باشد و امر ترتبی یا ترخیص در تطبیق ترتبی مستلزم طلب حاصل نباشد. ولی اگر مورد از موارد ترکیب اتحادی بود یا ترکیب انضمامی بود ولی امر ترتبی سر از تحصیل حاصل در بیاورد، اینجا ترتب هیچ کاری نمیتواند انجام بدهد. مثالش را که در باب وضو خودشون مثال میزنن، در جایی که ظرف قصبی هست، ظرف آب قصبی، خود آب مباح است. از ظرف قصبی اگر کسی بخواهد وضو بگیرد، وضوی او اگر بل اختراف باشد، وضوی ترتیبی بخواهد بگیرد از این آبی با این آبی که در ظرف قصبی هست، اینجا ترتب مشکل را حل می کند. مولا ما شارع می تواند بگوید که این تصرف در مال غیر حرام هست، این کار را انجام نده، اختراف از ظرف قصبی نکن، چون این تصرف در ظرف قصبی است. ولی اگر این اختراف را انجام دادی، مشت آب را از این بر می‌داری، این آب را دور نریز، این آب را نخور، با این آب وضو بگیر، این آب را صرف در وضو بکن، ترخیص بدهد این امر، این وضو گرفتن در ترخیص بدهد به وضو گرفتن در این آب، اینجا ترتب معقول است، مشکلی در بین نیست. چون فرض تحقق حرام فرض تحقق واجب نیست، بلکه بعد ارتکاب حرام هم شخص میتواند این مورد را صرف بکنه در ایجاد واجب، میتواند در جای دیگه صرف بکنه، اینجا ترتب معقوله. ولی اگر کسی در جایی که ظرف آب قصبی هست بخواهد به نحو ارتماس در این آب وضو بگیرد، از این آب وضو بگیرد، وضو ارتماسی او باطله. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا ترتب معقول نیست، ولو وضو ایصال الماء الی البشره هست و قصب تصرف در اون ظرف هست، ترکیب بین اینها ترکیب انضمامی هست نه اتحادی، ولی اینجا از مواردی است که ترتب معقول نیست، چون فرض تحقق حرام مساوی هست با تحقق واجب، وقتی مساوق با تحقق واجب باشه معنا نداره، معقول نیست. مولا بگوید که شما این حرام رو انجام نده، اگه حرام رو انجام دادی این واجب رو انجام بده، چون اصلا فرض تحقق حرام مساوق با تحقق واجبه. در باب در همین وضوع از ظرف غصبی، تصرف در آب غصبی، در ظرف غصبی به جمیع انهای تصرف حرام هست. یکی از انهای تصرف فرو بردن دست در این ظرف، کسی که دستش را در ظرفی در ظرف غصبی که درش آب هست فرو میبرد برای اینکه آب به دستش برسد، این تصرف تصرف حرامه. خب با توجه به اینکه این تصرف تصرف حرامه، شارب بگوید که جمیع انهای غصب این ظرف غصبی، جمیع انهای غصب حرام است، حتی این تصرفی که تو انجام میدی. ولی اگر این تصرف رو انجام دادی وضو بگیر، این معنا نداره. چون اگر این تصرف انجام بشود، شخص دستش را وارد در آب بکند، با همین وارد شدن دست در آب وصول الماء الى البشره اتفاق میفته، دیگه حالت منتظره نداره تا جای اختیار مکلف باشه که مکلف او را ایجاد بکنه. خب در مواردی که ترکیب انضمامی هست ولی ترتب سر از تحصیل حاصل در می آورد، مولا بگوید که اگه این تصرف را انجام دادی و آب که انجام دادن این تصرف مستلزم رسیدن آب به بشر است، بگه اگه این تصرف را انجام دادی آب به دست رسید وضو بگی. این دیگه معنا نداره، وقتی آب به دست رسید جزی از وضو انجام شده دیگه، دیگه معنا نداره امر به وضو بکنه. هم بر اساس همون نکته‌ای که در فرمایشات ایشون در جاهای دیگه بوده، در محل کلام هم همین اشکال وارده، به خاطری که اینجا این امساکی که حرام هست، امساک مال غیر به جمیع انهایش حرام هست، چه در ضمن تصرف باشد چه در ضمن تصرف نباشد. خود امساک به ای نحو کان تمام مصادیق امساک حرامه، چه امساک در ضمن تصرف باشد چه امساک در غیر تصرف. اون حیثیت غصبی موجب حرمت تمام انهای امساک می شود. خب یکی از انهای امساک در این صوب اینه که به وسیله این صوب ستر العوره بکنه، تمام اینم تصرف در او به ستر العوره، یکی از انهای تصرفه. و وقتی این بود معنا ندارد که شارع به نحو ترتبی بگوید که تمام انهای امساک حرام هست، حتی ستر العورتین به وسیله اینم حرامه. ولی اگر تصرف حرام رو انجام دادی، تستر به وسیله این صوب در حال نماز پیدا بکن که غیر صلات تستر باشه. ولو غیر صلات تستر هم باشه، ستر هم نباشه که در مباحث قبلی فی الجمله اشاره شد، ولی این محذوره که اینجا امر ترتبی سر از تحصیل حاصل در می آورد، اون محذور اینجا وجود دارد. روی این حساب همونطور که ترخیص در تطبیق در صلات در صبح به نحو مطلق و امر مطلق به صلات در این صبح جمع نمی شود با حرمت در امساک، به نحو ترتبی هم قابل تصحیح نیست. اگه در این مورد قائل به این شدیم که این با اذن صلات این شخص صحیح میشه، این اذن دادن معناش این که از اون من از امساک رفعیت کرده. روی این حساب اشکال موضوعی اینجا وجود داره، از جهت حکمی مشکلی نیست، یعنی نماز این شخص صحیحه، ولی این از موارد بقاء الغصبیه مع اذن در صلات نیست، بلکه از موارد ارتفاع الغصبیه هست. یعنی در اینجا در حقیقت شخص در این امساک خاصی که در این زمان خاص که برای نماز داره استفاده میکنه از این لباس، من از امساک نداره دیگه. در این قسمت حدود رفعیت کرده، چون انسان مالی را که غاصب از انسان گرفته میتواند در بعضی از موارد نسبت به اون منع از امساک به سخطش باقی باشه، به منش باقی باشه، در بعضی از موارد اجازه بده. اینجا از مواردی است که اینکه در صلات در خصوص این تصرف صلاتی وقتی اجازه داد، معناش اینه که این تصرف در این صوب صلات مصداق قصد دیگه نیست دیگه. اون عبارت مرحوم سید درست نمیشه که مع بقاء القصبیه صلات با اذن مالک در اذن مالک و صبح در صلات درست بشه، نه اون اینطور نیست. در این مورد در حقیقت قصبیت منتفی میشه به لحاظ این حالت خاص، ولو به تعبیر مرحوم آقای خویی للهنان علی الغاصب، به خاطر رأفت و لطف بر غاصب که نمازش لااقل باطل نشه، از جهت ترک صلات عقاب نشه، در نسبت به این حالت خاص اذن داده دیگه. اینجا قصبیت وجود نداره. پس اشکال در ناحیه موضوع که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، اشکال در ناحیه موضوع اشکال مسجلی هست، جوابدار نیست. اما از ناحیه حکم بله، اشکال در حکم وجود نداره، ولو در اینجا بله شخص قصد کرده است، قصد کرده است، ولی در اینجا چون خود مالک اجازه در تصرف داده، این صلات در این لباس حتی برای غاصب هم فعل مجازی حساب می شود، از جهت تصرف در صبح غصبیتی در کار نیست، روی حساب حکم به صحت این صلات می شود. این که گفته بشود به این که شخص مأمور به رد هست و امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، این بله این مطلب تمام نیست، به خاطر جوابی که بعضی از جوابهایی که در کلام مرحوم آقای خویی هست، یه جواب این بود که امر به شیء از جهت مباحث اصولی، مسئله اصولی، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. این جواب مرحوم آقای خویی جواب صحیح و تام میاد. جواب دومی که مرحوم آقای خویی داده این بود که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم باشد، ولی نهیی که از راه مسئلت ضد پیدا می شود نهی طبعی و نهی غیری است، نهی غیری کاشف از مفسده نیست و که تو حکم به بطلان صلات بشود. این را در همون بحث ضد مطرح شده، در شاید در مباحث قبلی هم شرطیت الابهام اونجا اون تکرار کردیم که این مطلب تمام نیست، ولو بله در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم سید یزدی هم این بحث آمده است که نهی طبعی موجب حکم به فساد نمی شود، ولی این مطلب را جواب دادند، اشکال کردند به این مطلب، گفتند بله نهی طبعی کاشف از مفسده نیست، ولی نهی طبعی این مقدار اثر دارد که مورد نهی را از دایره امر خارج بکنه. وقتی مورد نهی از دایره امر خارج شد، ما راهی برای اثبات صحت نداریم. صحت عبادت متوقف است بر وجود امر یا وجود ملاک. امر که کنار رفت، ما راهی برای تشخیص ملاکات هم غیر از امر و نهی شارع چیزی دیگه، راه دیگه‌ای که نداریم. احراز ملاک اگر در یک جایی علی سبیل اتفاق بشود، بله درست میشه، ولی ما به صورت قاعده عام که راهی برای کشف ملاک نداریم. روی این حساب نهی ولو طبعی غیری هم باشد، ولی موجب فساد میشود لعدم الامر و لعدم احراز الملاک، نه به خاطر کشف از مفسده. این جواب دوم مرحوم آقای خویی جواب تامی نیست، محل اشکال و مناقشه است. ولی یه جواب دیگه هم علاوه در اگر از جهت موضوعی اشکال را مسجل دانستیم، در جهت حکمی یه جواب ثالثی هم پیدا می شود، و اون اینه که در این موردی که در این فرضی که مالک اجازه داده است به غاصب که در این نماز بخواند، در این مورد شخص اصلا مأمور به رد نیست که، مأمور به رد باقت نظر از نمازه، ولی در خود همین نماز خوندن خود مالک گفته که تو مجاز در نماز خوندن هستی، یعنی از نای من در اینجا منعی در کار نیست. امساک تو برای نماز خوندن اصلا مشکلی نداره، محذوری نداره. و وقتی از جهت موضوعی ما اون اشکال را مسجل دانستیم، شخص در این مورد مأمور به رد نیست تا اون مقدمات دیگر اینجا پیاده بشه. بله باقت نظر از صلات مأمور به رد هست، ولی بخواهد در اونجا در این لباس نماز بخواند، ساعت یک بعد از ظهر، ساعت دو بعد از ظهر، در اون زمانی که میخواد نماز بخواند، مالک اجازه داده دیگه. در اون زمان صلات مأمور به رد نیست تا اون مسائل بعدی که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست در اینجا پیاده بشه. این مربوط پس اونچه که مرحوم سید در صورت اول فرموده است که شخص اجازه بدهد، مالک اجازه بدهد به شخص خاص، چه قاصب باشد شخص خاص چه غیر قاصب، اصل فرمایش مرحوم سید که نماز شخص چه قاصب چه غیر قاصب صحیح است، اصلی مطلب تمام هست، ولی در غیر قاصب نماز صحیح است مع بقای حیثیت قصبیت، ولی در اذن به قاصب نماز صحیح است مع انتفاع القصبیت در این حالت خاص، نه مع بقای القصبیت. اما صورت دوم که اذن مالک به نحو مطلق بوده نه به شخص خاص، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.